بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تدل من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. این هم جمله در ادامه بحث‌های قبلمون هست در مناجات شعبانیه. ترجمه او رو با پنج مطلب خدمتان انشاءالله عرض میکنه. خدایا متولی از کار من بشو، آنچرا که تو اهل او هستی و شایسته او هستی. متولی کار من بشو یعنی متصدی کار من باش، اما متصدی با آنچه که تو اهل او هستی. و عد علی، عد اعاده نگاه رو میگن، مثل قرآنی که بعضی میخونن مستمعین میگن اعد، یعنی این جمله رو که خوندی از بس زیبا خوندی مجدد تکرار بکن. به خدای خود میگیم که عد علی، یعنی مجددن به من اعاده کن، رو کن به من و توجه دوگانه و سگانه تکرار. قد علیه به فضلی که، به واسطه فضلی که تو داری توجه کن. علی مغنب قد غمره جهله، قد غمره جهله، به گناهکاری توجه کن که جهل او رو فرو گرفته، یعنی سرتاپای او جهل و نادانی. یه چنین گناهکاری اعاده توجه بکن. نکته اول راجع به همون جمله اولی که الهی تولا من امری، خدایا تو متولی از عمل من باش، کار من رو تو متولی باش. خب خدای متعال متولی چه کاری است؟ خداوند متولی کار صالحه. یه آیه داریم تو قرآن، شاید آیه 196 سوره اعرافه، ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولی من خدایی است که قرآن رو نازل کرد، فرو فرستاد، و او متولی صالحینه. کسی که کار صالح یعنی کار خوب شایسته انجام میده، خداوند متولی او میشه. وقتی ما از خدای خود تقاضا میکنیم که خدای متولی ما باش، در واقع معناش اینه که ما عمل صالح انجام بدیم با اختیار خودمان، تا خداوند هم بیاد متولی ما بشه. و الا اینکه من عمل صالح انجام ندم و هم تو به خدای خود بیام، خدای تو بیام، خب خداوند متولی عمل زشت نمیشه، عمل ناصالح رو متولی نمیشه. دعای ما وقتی مستجاب میشه که سعی کنیم عملمون صالح باشه. ما اگر صالحین بودیم او هم متولی ما میشه. نکته دوم تو این جمله دعا میگیم ما انت اهله، آنگونه که تو اهلش هستی، بیا عهده‌دار کار ما بشو. خب خداوند اهل چیه؟ باز تو قرآن یه آیه بیشتر نداریم. آخرین آیه سوره مدثر که 56 آیه داره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. بی نظیر تو قرآن است این آیه. فرمود خداوند اهل تقوا است و اهل مغفرت. اگه این آیه تو ذهنمون باشه تو دعاها ما خیلی داریم. مثلا میگیم الهی وفعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو یا انا اهلو. خدایا با من آنگونه برخورد بکن که تو اهلش هستی، نه آنگونه که من اهلشم، من بدم. خب خدا اهل چیه؟ قرآن بیان میکنه و اهل تقوا و اهل مغفره. خدا اهل تقواست و اهل آموزش. خب اگر بخواد خداوند همین گونه با ما معامله بکنه معنیش اینه که ما رو متقی میکنه. ما مگر اهل تقوا بودیم با خدای خود مناسبت پیدا کردیم، اصلا رنگ او رو پیدا کرد. چون چه اگر اهل مغفرت بودیم، یعنی تو زندگی اهل آموزش باشیم، اینقدر کینه به دل نگیریم و بگیم نمیگذاریم میدونیم روز قیامت جلوی فلانی رو بگیریم. اگر اهل مغفرت نبودیم با خدای خود خیلی فاصله داریم. و وقتی با خدای خود نزدیک هستیم که همطور که او اهل مغفرت ما هم اهل مغفرت باشه. و اهل تقوا و اهل مغفرت. انسان متقی این با خدای خود خیلی نزدیک. حالا این حرف زیاد داره، باید بشینیم صحبت روش بکنیم. اصلا خود آیه شریفه یعنی چه؟ من دارم رو معنای ساده او و ظاهر او ترجمه میکنم و بیان میکنم. در صورت ما باید اهل تقوا و اهل مغفرت باشیم و این جمله این دعا در مورد ما صدق میکنه که خدایا از تو میخواهم که آنگونه که تو اهلش هستی متولی کار ما بشو. و قل علی بفضلک، خدایا به من توجه دوگانه و تکراری بکن به فضل خودت. معلومه که از خدای خود وقتی تقاضای توجه میکنیم گاهی این تقاضای توجه استحقاقیه گاهی تفضلیه. اینجا ما به تفضل او خواستیم، این خدای به فضلت به ما توجه بکن. مقابلش میشه استحقاق که استحقاق اینجا نگفتیم. استحقاق که وقتی که من یک کار شایسته انجام داده باشم، عمل صالح انجام دادم، بندگی خدا رو کردم، اونجا حق دارم که از خدای خود تقاضای توجه بکنم. اما وقتی میگم به فضلت به من توجه بکن معنیش اینه که من استحقاقی ندارم. همینطورم این که میگم به فضله که دنبالشم میگم الان مذنه بهم. این الان مذنه مناسبت با همین کلمه فضل داره. الان مذنه دارم میگم به گناهکار توجه بکن. وقتی من گناهکارم بس استحقاقی ندارم. اینه که با توجه به این که خودم رو گناهکار میدونم عمل صالحی ندارم رو آوردن به فضل الهی. حالا تو عربی تنوین معانی متعددی داره. این الان مذنبن که اگر الف و لام سرش در می اومد دیگه تنوین نداشت، می گفتیم الان مذنب الذی. دیگه مذنبین گفته نمیشه. اما اینکه الف و لامش رو بر میدارن و به جاش تنوین میگذارن، میگن الا مذنبین. این تنوین یکی از معانیش تعظیمه، یعنی بزرگ شمردن این گناه، گناهکار. بخواد بگید اونقدر این گناهکار تو گناه فرو رفته، بزرگ شده گناهانش، که فرم تصوره. چون اگر تصورشون میکردم دیگه الف و لام سر شر میوردم، الف و لام معرفه دیگه، میشناختمش. اما علت که حالا میگم مذنبه، الف و لام نمیارم که اسلام بهش نکره میگه، خب میگم از تصور من خارجه، اشاره به اون عظمت گناهه. یعنی گناه خیلی انجام داده، کثرت گناه باعث شده که من بگم الا مذنبه. این خیلی معنی زیبایی داره که انسان خودشو گناهکار معمولی ندونه، گناهکار فوق متعارف بدونه. حالا تو معنی چهارم اشاره به همین نکته میخوام بگم که ذنب درجاتی داره و گناه خودش درجاتی داره، که این رو بهش توجه بکنیم خیلی مفید برای صحبت ماست. اولا ذنب از همون ریشه ذنب هست. ذنب دنب حیوان رو میگه، یه سگ، گربه، دیدید که یه دنب هم داره. دنب سه تا ویژگی داره دنب حیوان. یک، مؤخر از حیوانه، اما چسبیده به حیوان، و از طرفی هم جزء پست حیوانه. این سه تا حالت رو با هم در نظر بگیرید. مؤخر از حیوان، اما جدا چسبیده. از اون طرف هم جزء پسته، یعنی از نظر ارزشی اجزاء اصلی بدن حیوان. گناه رو بهش ذنب اومدن گفتن، بخواد که اینکه این سه ویژگی توشه. وقتی انسان گناه انجام میده، اولا گناه پشت انسانه، اون که جلوی انسانه صراط مستقیمه، دینه، حقیقته، رسیدن به خداست. اما در حالی که پشت انسانه، همراه انسانه، همینطور اج انسان میره، این گناه همراهش ازش جدا نمیشه. از اون طرف هم همراهیه که همراه بودنش خلاصه یه چیز بی‌ارزشیه. ای کاش همراه انسان نبود. تو آیه شریفه چی میفرما؟ میفرما روز قیامت وقتی که انسان اعمالش رو پیش خودش مجسم میبینه، اعمال زشتی که انجام داده، یه صورت زشتی جلوش ظاهر میشه، میگن این غیبت توست، این دروغ توست، این شراب خوردن و همینطور یکی. اونقدر این چهره ها زشته که انسان آرزو میکند ای کاش بین او و بین این عملش بعد مشرقه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محبرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، که کاش بین من و او یه فاصله طولانی بود یا بعد مشرقین هم تو زندگی که داریم. خلاصه گناه، گناه هم با انسان ازش جدا نمیشه. یه گناه کردی همراهی میگه استقبال کن پاکش. حالا ذنب و گناه مراحلی داره، درجاتی داره. یه درجه از گناه همون ترک واجبه یا انجام دادن کار حرامه، یه رقمش گناه اینه. ولیکن گناه محدود به این نیست، یه مقدار بریم جلوتر گناه مراحل دیگه پیدا میکنه. و اون ترک مستحب یا انجام مکروه یا حتی ترک اولا برای بعضی گناهه. برای تو دعای مردم نه. تو دعای مردم همون انجام واجبات ازشون خواستن و ترک حرام. و اگه انجام نداد میگن گناه کرد. بلکن انسان از نظر مقام و موقعیت اگر به خدای خود نزدیک شد به اندازه که داره نزدیک میشه یه سری چیزایی که برای مردم گناه نیست برای او گناه میشه. تو روایت داره که حسنات الابرار سیئات المقربین، کارایی که حسنه محسوب میشه برای افراد نیک برای انسانهایی که مقربن یعنی دیگه نزدیک به خدا شدن برای اونا گناه چه بسا میشه. مثلا به اون میگم تو نباید این کار میکنی. این که شما تو قرآن زیاد دیدید گناهانی رو به انبیا نسبت دادن و گفتم چه گناه کرده حضرت آدم علیه السلام یا دیگر انبیا، اینا گناهی معمولی که انجام ندادن که بعضی فکر میکنن گفت اون حرام انجام بده پس مثل ما بوده. نخیر، انبیا کار حرام انجام نمیدن یا ترک واجب انجام نمیدن. انبیا هیچ وقت اگه بخواد انجام بده اصلا از اول به مقام نبوت نمیرسه. اما ولایتشون مقید به اینه که انجام ندادن و این انجام ندادن رو هم خدای متعال تا آخر عمرشون میدونه انجام نمیده. این که تو زیاد جامعه میگه استفاکم به علمه، خدا شما رو استفا کرد اما واسه علمی که داشت. یکی از معانیش همینه، یعنی میدانست شما تا آخر عمرتون محسومید که شما رو استفا کرد. پس نسبت گناه اگه تو قرآن به انبیا داده میشه میاد تو همین قسم ترک اولا، یعنی کاری که ما گناهش نمیدونیم تا اون گیم دور نیست چه اشکال عادی هم انجام میده. اما همین برای اون نبی خدا چرا گناه محسوب میشه؟ مثلا جناب یوسف علیه السلام تو زندان که بود و دید که این همزندانیش داره آزاد میشه، بهش گفت که شما دو نفر، البته یکشون تعبیر خواب که براشون کرد، گفت یک کدوم اعدام میشید یک کدوم نه اعدام نمیشید و نزد پادشاه میمونید. و اون اعدام یه رو چیزی بهش نگفت، اما اون یکی که میدونست به تعبیری که کرده بود میدونست نزد پادشاه میشه او میمونه، گفت برکرنی اندر ربک، این رب منظور همون بالا سره که همون از زیر مصر، گفت میری پیش پادشاه یه یاد از من بکن یادش بیا، چون سال هاست ما تو زندان افتاده مثل که یادش یاد ما رو زندان نجات بده. قدیم هم که خب دلیل نبوده کارای یکی که زندانش میکردن و یادشون میرفت آزادش بکن. خب این که گفت خود کرنی اندارد بک کار بده نکرد، اما چرا؟ یه کار حرام است برای یوسف. دقت بکنید اگه یک میگه یوسف کار حرام انجام داد، گناه انجام داد، فکر نکنید مثلا شراب خورده بودم کار خلاف دروغ گفت. نخیر، ساعت پیامبرا در این حده که اونا معصوم هست، گناه اونا اینه. این کاری که ما تو شبانه روز به غیر خدا خیلی رو میزنیم و توجه استقلالی پیدا میکنیم، میگیم اگه تو یاد بکنی دیگه من نجات پیدا میکنم. خدای متعال به مرتبه یوسف گفت که خطاب شد به او که کی تو رو پیش پدرت محبوب کرد؟ گفت خدای تو. کی تو رو از اون چاهی که افتاده بود برادرت انداخته بودن، کی تو رو از اون چاه در تو بود؟ گفت خدای تو. این کار اسباب شد تو برم کرد. کی تو را از کید زلیخا نجات داد؟ خلاصه هی خطاب شد. یوسف فهمید که عجب اشتباهی کرد. خطاب شد بچه را برای نجات از زندان توجه به من نکردی. به خاطر این گناهش بزعسنین و حالا معنای 7 سال میکنن 9 سال هم میکنن که ظاهرا 9 سال درستش. 9 سال جریمه شد تو زندان بمونه. عجب جریمه 9 سال؟ چرا؟ اون که مقرب نزد خداست، یعنی رفته بالا مقام معنویش به خدا خیلی نزدیکه. از اون انتظار نیست که توجه به غیر خدا مالا توی لحظه پیدا کنه. تا بگم خدای ما تا همچی تو سرش میذاره که تا آخر اون دیگه یادش نره. عوض میخوام حالا بگم تو سرش میذاره این تعبیره شاید مناسب نباشه، این تعبیر بچگانه من دارم عرض کنم. خداوندتای مجازات میکنه بندشو به حسب تقرب او. هرچه انسان مقربتر به خداست، اعمالش زیر ذره بینه. بهش میگن از تو بیه انتظار. تو باید توکل به خدا میکردی. خدا را بکی به خودت قرار میدندی. چرا توکل به رفیق زندانت پیدا کردی؟ اونا توکل استقلالی، دقت کنید، توکل غیر استقلالی نه تنها عیب نیست بلکه باید داشته باشه. اگه کسی نداشته باشه اونم عیبه. مثلا فرض کنید من نیاز به قرض دارم، خب میام از رفیقم قرض میگیرم. اینو نمیگم توجه به غیر خدا، ممکن توکل به خدا میکنم، میگم خدا تو وکیل من، اما خدای متعال به من امر داده میگه که خیلی خوب برو از رفیقت قرض. حالا وقتی میام از رفیقم قرض میگم دو جوره، یه وقت استقلالا او رو مؤثر میدونم، مثلا کار به خدا ندارم، این عیبه، این اشکاله. اما یه وقت میگم خدایا تو اسبابش رو فراهم کردی که این رفیقم پولدار باشه و وضعش خوب باشه، تو من بیام ازش قرض بگیرم، اشکال ندارم. نه تنها اشکال نداره، باید این کارو بکنم و اگه نکردم مسئولم. یعنی نه یه ازش پول قرض کنم، بگم خدا خودت بفرست بیا خودت قرض بده. و خدای متعال میگه به عقل بهت بدم، عقل رو میگه برو قرض بده. تو شفای بیماری هم اینطور، من اگه به دکتر مراجعه کردم گفتم مستقلا او من شفا میده، این عیبه. یعنی همونه که بگه پیغمبر خدا یوسفش هم باشه خدا تو سرش میزنه. بگه بگو ازا مرز تو فهو یشفین، او شفا میده. اما اگر مستقل او رو ندونستن، گفتن این پزشک مستقلا که منو معالجه نمیکنه، اراده الهی باید روش باشه تا بتونه این درست، نه تنها درسته باید هم مراجعه کنم. حالا یه مراجعه نکردن و گفتم خدا تو که شفا میدی، خب خودت شفا بده. خدای متعال همین هم یه گناه برای من محسوب میکنه که تو که دیگه چی سرت میشه، تو دیگه چرا حرف عوام و ناسو میزنی؟ من بهت عقل دادم، خب برو مراجعه کن به پزشک دیگه، برو دارو رو بخور. برای من مراجعه نکنم یا دارو رو نخورم، من بگم خدا خودت شفا بده که نمیشه. کار عاقلانه انسان باید انجام بده. لذا این دقت رو داشته باشید، چون اگر تو تفاصیل جای مراجعه میکنید این دقت نشده بعد به این اشکال برخورد میکنید که اگه یوسف استقلالا به غیر توجه پیدا کرده اشکال داره. لفظ استقلال حتما باید اضافه کنید و بعد کل بحث میریزه به هم. و توجه غیر استقلالی اشکال نه تنها نداره بلکه باید توجه کنه. اگه توجه غیر استقلالی نکنه خب این گناه دیگه محسوب میشه. یعنی میدونید رفیق زندانیش به ارادی الهی اگه برید پیشمون عزیز مسیح بکنه این نجات پیدا میکنه، خب باید بگیر، نمیتونه سکوت بکنه، بگید خدا تو خود نجات بده، خدا متعال اسرارش برام میکنه، بگه بده اقدام بکنه، یه باید توجه کنه این چنین این اولاد بس اینجا دقیق هست و مورد قفلت بس. خب داشتم درجات رو میگفتم. یه مقدار بریم بالاتر، حالا تو تنکرونه رو گفتیم برای انبیا گناهه، یه مقدار بریم بالاتر، بالاترش هم گناه داریم. مثلا انسان میرسه به جایی که قفلت از یاد خدا رو برای خودش گناه میده، از بس نزدیکی به خدا شده یه لحظه قفلت برای خودش گناه میده، من نباید غافل میشه، گناه نکرده سر. اما این وضع نبودن به خدا، غافل شدن، اونم غافل شدن غیر اختیاریه، همدن که غافل نشده که. مرحوم پدر ما یه مثال میزدن، حالا من نیست واقعیت خارجی داشته باشم، یه داستان نقل میکردن به این مناسبت، همین بحث تقرب به خداوند. گفتن این کسی بود خیلی به یه پادشاه نزدیک بود، جز نزدیکان پادشاه. خب مرتبه رو پیش پادشاه مطالبی رو میگفت، مطالبی رو میگرفت، میرم اجرا که از خصیصین او. یه روز همی که داشت با پادشاه حد میزد، چشمش رو برگرد به یه چیز دیگه نگاه کرد. یه مرتبه متوجه شد که نباید این کار رو میکرد و این خلاف ادبه. کسی که در حضور یه بزرگی هست بخواد توجه به غیب پیدا کنه، معنیش چیه؟ معنیش اینست که من او رو بزرگ میدونم، تو رو بزرگ نمیدونم، ولی یه لحظه، ولی اون قافلا این کار بکنه، اما توحید به اون بزرگه. خب این بزرگتر از تو هم وجود داره که من توجه به او پیدا کردم، نداره. حالا میگفتن که این وقتی بلا فاصله فهمید این اشتباه رو کرده، تا آخر عمر چشمش همطور هیچ نگه میداشت. هر وقت میگه پیش پادشاه چشمش کج میکرد، من چه باش حرف بزن ادعا میکرد که من اصلا چشمم لوت شده، جا دیگه که برم سالم بود چشمش، تا اومد پیش پادشاه چشم یه ولی میکرد من چه حرف بزن و میخواست ادعا کنه که من توهین به شما نکردم و اصلا چشمم معیوب. ببینید این لوت کردن چشم برای این کسی که نزدیک به پادشاه است برده، از این عیبه که چرا توجه به غیب پیدا کرده. اما یک کسی که این تقرب رو به این پادشاه نداره، اون نه قدر کارش زیر ذره‌بین نیست. حالا ما اگر به خدای خود خیلی نزدیک شدیم، غفلت برای ما گناه محسوب میشه. یه مقدار بریم جلوتر، جلوترش که چیه؟ فکر گناه، فکر گناه ولو عمل گناه انجام نده. این هم بعضی برای خودشون گناه میکنن. برای شیخ انصاری یه بحثی دارن که در فکر گناه اگه به ذهن انسان رسید، استحقاق مجازات رو داره، اما خداوند عفو میکنه. اگر فکر گناه گناه نیست، معنیش این نیست که استقبال نداره. چرا؟ خداوند حق دارد که مجازات کند کسی رو که فکر گناه آمده تو ذهنش، اما خداوند عفو میکنه. باز بریم بالاتر. حالا این بالاتر که میگم دیگه این حد آخرش، یه جای دیگه باز یه چیز دیگه هم گناه داریم. و اون اینه که انسان میرسه به جایی که میگه وظیفه من شناخت پروردگاره، اما توانایی ندارم کاملا خدا رو بشناسم. به خاطر این ناتوان بودن که اسمش هم عاجز بودن میگذاریم، به خاطر عجز خودشو گناهکار میکنه. اگه دقت بکنید عجز نیست، عجز گناه نیست. عاجزه در واقع به اصطلاح علمی میگیم قاصره، نه مقصر. قاصر یعنی عقل من کوتاهه، بیشتر از این دیگه نمیتونه درک بکنه، خدا رو بشناسه. پس عیب مال من نیست، در واقع مال عقل عقلم که در اختیار من نیست که خدا رو تانی اندازه به من درک بده. اما وقتی نگاه میکنم به خدای خود، میبینم یه عقل خلاصه یه نقص داره، ناراحت هم. به خودم نگاه میکنم، نه ممکنه خودم مقصر نمیبینم، نگم درکی تو وجود من هم نقدر دیگه میفهم. اما وقتی اینو مقایسه با پروردگار میکنم، میگم الهی ما عرفت که حق معرفتک، نتونستم آنگونه که شایسته است تو رو بشناسم. من وظیفه بود کاملا تو رو بشناسم، اما در توانایی نیست، چیکار بکنم؟ بیشتر گریه میکنم، خودم رو میزنم. میگم وظیفه من عبودیت مطلقه است، یعنی بندگی کامل. آیا تونستم بندگی کامل خودم رو بکنم؟ اون مقدار که در توانم بود ممکن است انجام داده باشم، اما اون مقداری که شایسته خدای خودم باشه، نه، شایسته درگاه ربوبی نتونستن. الهی ما عبدتک که حق عبادتک، آنگونه که تو اهلیتشی و شایسته تو هم نتونستن بندگی رو بکنن. این بندگی کردن شایسته منه، نه شایسته تو. نگاه میکنم وظیفه داشتم تشکر از نعمتهای الهی بکنم. آیا تونستم؟ نه. چیکار بکنم؟ وقت اینا دقت، حالا تو خودم مثال نمیزنم، این که دارم میگم مال معصومی رو دارم میگم. مثالی که زدم اشتباه کردم، به خودم مثال دارم. عالی ترین درجه بالای بحث گناه که اسمشو نمیشه گناه گذاشت، اما رفته توی درجه بالای بالا، خیلی ظریفه اینجا که معصومین علیهم السلام دید شدیدترین گریه ها رو داشتن در حالی که هیچی گناه نداشتن. و بله، گناه تو مرحله اول نداره، گناه تو مرحله دو که گفتیم یک کار مکروه انجام بدن، مستحب رو ترک بکنه، یا حتی اولا رو ترک بکنه، نداره. شهاده معصوم علیه مسلم نداره. انبیاء گذاشته داشتن ترک اولا، شهاده معصوم علیه مسلم این هم نداره. گناه به معنی قفلت از خدا نداره. گناه به معنی که بگیم فکر گناه کرده، اون هم نداره. اما توی این مرحله پنجام گناه اینطوری رو که میگن ما نتونستیم آنگونه که حق خداست او رو بشناسیم، عبادت شو بکنیم، شکر نعمت های او رو به جا بیاریم. اون وقت کسی که عاجز است، عجز او اثرش گریه است. وقتی میگه سلام البکا به خاطر چیه؟ چون میگه سرار بکن، چون میگه من عملی ندارم. رأس و ماله رجع ارحم به چی کسی؟ من رأس و ماله رجع، ولی اون کسی که سرمایش عمل صالحه است که گریه نمیکنه، که میگه من سرمایه این کارا است. اما میگه سرمایه من رجع، سرار منم بکاه. اینا ارتباط با هم داره. وقتی کار صالحی نمیبینه، حالا میگید اهل بیت علیهم السلام که همیشه عبادت هم جمع میدادن، بله اونا رو با ما مقایسه نکن. حتی اهل بیت علیهم السلام یه معجزه هم دارن که ما هم نمیتونیم، و اینه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حتی اون وقت که تو دنیا هستن، این تو دنیا بودن اونا رو غافل از یاد خدا نمی کنه. یعنی ارتباط با پروردگارشون دائمیه. ما اینطور نیستیم. ما همچه میگیم تو دنیا از خدا غافل میشیم. اونا دائما وصل به خدا هستن. این وصلی که گفتن خودش یه معجزه است و کسی نمیتونه داشته باشه. اما در حالی که وصل دائمی به خدا هستن، خودشون مقصر در معرفت خدا میدونن، مقصر هم نیستن، قاصر هم خودشون مقصر تو عبودیت میبینن، در حالی مقصر نیستن و قاصر هم یه برای ما نمیتونیم این را بفهمیم، لازم نیستن چی بفهمیم. فقط میخوام عرض کنم که زیاد نمیخواد اون بعد خدا اومده دانش و سنتی میگه که چون اینا گریه میکردن معلوم میشه نعوذ بالله تو خلوت ها خیلی گناه کردن. مثلا نمیفهمه داره چی بگید. مثلا این الفبای اصول اولیه دین سرش نمیشه که داره این حرف رو داریم. ما به خودمون نسبت جهل بدیم راحت تر این تو به اونها. اونا که معصوم مطلق هم آیه تطهیر در شأنشون نازل شده، آیه 33 احزاب که صریحا میفرماد انما یرید الله، خدا اراده کرده این کارو، کرده اینا لیذهب عنكم الرجس اهل البيت. اونها که معصومن. بعد چرا این تو گریه میکنن؟ گریهشون هم بیش از افراد معمولیه. آیا گناه کردن؟ نه. آیا قفلت داشتن؟ نه. خدای متعال نمیتونه ما غافل بشن. اینجا جان الله تلیم آیه 36 سوره نوره. این آیه میگه اینا لا تلهیهم، یعنی بارشون نمیده تجارت و بیع از یاد خدا. که دائما وصله به خدا هستن. پس چه میگریه ها؟ گریهش از این سبخ گریه ما که نیست که. البته ما هم هر چه تقریب به خدا پیدا کنیم گریه هم بیشتر میشه. یعنی یواشاش میفهمیم چه خبره. چی میفهمیم؟ میفهمیم که هیچی نیست. نمیفهمیم. یه آقایی که سخنان جایزی همه نمیفهمیم. یعنی همیشه هم نفهمیم. جا کنی کسی صبح باشه. یه نگاه بری جلوتر خدا رو بهتر بشناسه، وقتی فهمید هیچی نیست وقت به گریه میافته. وقتی میفهمه که هم خدا رو نتونسته بشناسه، از رو هم گرد وظیفه میکی بشناسه. به این مثال گاهی زدم که اگه میخواید نصف آقش رو ببینید، یه بچه رو دستون بگید بالا سرش تهدیدش کنید، دیگه آدم میزنم. حالا یه کار فوق‌العاده رو بهش میگید انجام، مثلا یه سنگی که چند برابر قدرتش رو بگید نباید بلند کنه. آه تهدیدش بکنید، رو تهدید جدی که میزنن، باید بلند کنه. این میره سراغ سنگ نمیتونه. چشم میره برای بینه که تهدید شما برداشتید از بالا سرش یا نه؟ میره نه، همه داره تهدید میکنه. اگه این تکرار بشه، یعنی هم تو تهدید بالا سرش نگه دارید، وادارش کنه که بلند کنه. و نمیتونه در وقت به گریه میفته یا نمیفته. نشانه یه عرض اینه. تو بحث ما الزام، الزام عقله، نه الزام خدایی. فکر نکنه خدای متعال زور به کسی میگه. نه، الزام عقله. عقل میگه دو تو باید به خدا رو بشناسی. میگم که نمیتونه. وقتی میگم نمیتونم نگاه به عقل میکنم، نه دست سرم به هم داره نخطور، نه نه عقل. بالا سر رو زنگه باید بشنس برکت باید باید نمیتونه یه تکرار نمیشه انسان به گریه میبینه وقتی این معنی رو خوب بفهمه به گریه میبینه عقل که باید شکر خدا رو بجا بیاره این همه نعمت به تو ده میگم ده نمیتونه خیلی نعمت نمیتونه آیا عقل بس سر رو هم داره میگه حالی که نمیتونی پس تشکر نکن نه عقل که باید که تو قرق نعمت باید تشکر بکن اونقدر فشار درونی از تو درون عقل بشن فشار میاد که متلاشی میکنه انسان یعنی میرسه به جایی که انسان بهتریاشونه گریه بکنه این گریه نشانه عجز میگه خدا نمیده اما که گریه نمی کنه یعنی نفهمیده این میخیال میکنه که تو نسوس تشکر بکن این چند سال دیگه میفهمه درسته این من بحث خیلی مهمیه که من نمیتونم زیاد توضیح روش بدم. و اما آخرین مطلبی که دارم خدمتون قد غمره جهلو فرمود به انسانی توجه بکن که جهل سر تا پای او رو گرفته. جهل سر تا پای انسان رو گرفته یعنی چی؟ خب میگم من سر تا پای نادونیه. این جهل هم بحث خیلی مهمیه. جهل یک معنی ندانستنه. مثلا میگه من وظیفه ما نمیدونستم. اون که وظیفه رو ندونه که زیاد مؤاخذه نداره که. اتفاقا این جهلش آسونه و گناه هم زیاد نداره. حالا یادم اومد که آیه 19 سوره نساء اونجا میفرماد انما توبت و علی الله توبه به گردن خداست که بپذیرد از کسی که للذین یعملون السوء بجهالته خداوند توبه کسانی میپذیره که عمل گناه انجام بدن با به جهالت، این به جهالت شروعش فکر بکنیم؟ عمل زشت انجام بده از روی نادانی، این خدا توبهش رو میپذیره. اشکال بزنه تو نرسی؟ خانشنگی دارن اشکال بره دیگه. اشکالش هم اینه که کسی که عمل بد رو روی نادانی انجام درست یا اصلا گناهی نداریست که بخواد توبه بکنه و بعدم خدا هم مهنه سرم بزنه که من توبهش رو میپذیره. اصلا گناه نگرده، گناه هم کسی انجام بدهست که عمدن گناه کرده. یه عملی مستور هم به علمه، این باید بشه، نه به جهالته. کسی از روی علم گناه کرده، بعد توبه میکنه، اینه خدا توبهشو میپذیره. اما آیه شریف که به جهالته. اینا اگه دقت بکنید، وقت میرید سوال میکنه. اتفاقا سوال از امام هم رفته کرده. کسی رفته از امام سوال کرده که چرا این به جهالت اومده؟ حضرت جوابشون با آیه 89 سوره یوسف داده. خیلی زیباست، آیه با آیه تفسیر میشه. گفتن که جهالت همیشه جهل به گناه نیست. این چیزی که شما فکر کردین، این اشتباه فکر کردین. یک سوال من نمیدونم این کار گناهه. مثلا یه حرفی میزنم میگونم غیبت، بعد میگم که از روی جهالت غیبت کردم. خب اگه از روی جهالت است که اصلا گناه نکردم که بخوام توبه بکنم. هیچ قرآن اینو نمیگه. به جهالت یه جهالت دیگه هم داریم و اونه که میدونم این گناهه، اما نمیدونم این گناه چقدر ما رو عقب میاندازه، چقدر ساقطم. میدونم موسیقی حرامه، اما باورم نمیشه که این موسیقی یه مرتبه من از کنار خدا میدازه من پایی. همچی میگفتم تا یه دهده که به اینجوری بالا نمیدونم. اینو نمیدونم که اینو تقریبا همه مردم هم میتونم. اینکه مردم زیاد حساس نیستن به گناه، اما نسبت به سرما خوب حساسن. بزا سرما که میرسه همه حواس رو جمع. قضا یه مقدار حتی ندونه در سنبه، یه مقدار بوی بوده متعفن باشه، با اینکه هنوزم یقین نداره که کشنده باشه، زود میذارش کنار. مقدار رنگش عوض شده باشه، طعمش عوض رو میذاره کنار. یعنی بفند از شبه رو مردم تو سلامتی جسمش خوب رعایت میکنن. اما به گناه که میرسه نه، اونجا بیباک میره چه. احتمال بوده که این حد دیمت باشه، میگه تو باید خدا کرده نیست. به اینجایی که میرسایی از خدا که مایه میذاره. حتی تو دعای مردم گناه را هم نمیدونن چقدر ثابتشون میکنه. مثلا نگاه حرام. نگاه حرام رو ما در حد سم به سرطان که نمیدونیم که. میگیم گناهه، اما در حد مثلا یک گناه معمولی بعد هم میگه یه توبه میکنه. اما در حد سم و سرطان، یعنی واقعا انسان ببینه که به سم و سرطان را تو وجودش بزرگواری هم نمیگه النظرت و سهم و مسموم من سهام ابلیس. دیگه نگاه حرام تیره از اون تیرهای سمی شیطان. آیا این مانده باقا کردی؟ نه، در این حدی نمیگیم. همین امروز یه بنده خدایی من سوال میکرد که چرا کتابای انحرافی رو اسم میبرد کتاب فلانی ها، چرا دین اجازه نمیده که همه مطالعه رو بکنن تا خوبت شسن جدا بکنن، چرا دین اجازه نمیده؟ وقت برش یه مثال زدن زود فهمید تا تخت برد مثال زدن. گفتن مثل این میمونه تو داروخانه سم را اجازه نه برای تو دعای مردم، بگن سم را میزن در اختیار کل مردم، خود مردم چرا کنن؟ سم را استفاده نه. کدوم آقلی نه اجازه نه؟ این را زود فهمید که نه این آقلانه نیست. چون علتش اینه که تو دعای مردم سم را تشخیص نمیتونن بره، اون دارویی که مسمومه متخصصش میفهمه، پزشک داروشناس اون میفهمه. اون دارایی سمیه مزید کنم داره دوی سمیه اما اگه گذاشتن در اختیار رو گفتم خودتو تشخیص بدید مواجه میشیم روزی هزاران نفر کشته میشن به خاطر اینکه گذاشتن در اختیار رو عاقلانه چیه؟ میگیم اون که میخواد سمشناس بشه باید بره دکتر بشه باید متخصص بشه بعد همه دارم زن در اختیارش میگن تفکیک بکنه اون تفکیک اون مثال دینی هم همینه وقتی یک کسی کتابش منحرفه نه من به تو دعای مردم میگم برید استفاده کنید هرچیش انحرافیست بذارید کنم و مواجه میشیم با هزاران نفر هر روز منحرف میشن چون تشخیص نمیده نمیدونه که روای عادلانش اینه میگن هر کس میخواد این کتاب ها رو انحرافش تشخیص بده برید متخصص دینی بشه برید مصرف بشه و بشین کتاب بخون شعری نداره که راه نبستن که دین نمیگه نخونه که دیگه برو متخصص بشه بعد برو کتاب بخون مشکل اینه که شخص نمیخواد متخصص بشه بعد میخواد برو جلو و این میشه به جهالتن یعنی جهالت که گفتم میکشه لذا از امام سوال کرد که این کسی که جهالتی گناه کرده اصلا گناه نکرد که خود طور بکنه فهمه نه جهالت به معنا نیست نخواه این آقا میگه مثل گناه گناهه اما میدونه چقدر گناه ثابتش میکنه رب گناه انجام داد حالا توبه میکنه گناه هم کرده توبه میکنه خدا هم توبهشو میپذیره آیه 89 یوسف اینه بعد از که برادر یوسف اومدن پیش یوسف و یوسف رو شناختن تو اون لحظه چون دو تا دیدار قبلی که اومدن پیش یوسف نمیشناسن که یوسف یوسف اونها رو میشناخت اینا اونها رو نمیشناختن بار دوم یا بار سوم که اومدن پیش یوسف یوسف یه جمله به اینا گفت قال هل علمتم یادتون هست ما فعلتم یادتون هست چیکار کردید به یوسف و اخیه و انتم جاهلون یادتونه به یوسف و برادرش چه کردید در حالی که جاهل بودید آیا وقتی به یوسف و رفتن تو چهار جاهل بودن؟ یا میدونستن کارشون بنابرای؟ قرآن میگه جاهل خب جاهل به چی بودن؟ معنا کنید آیه امام صالح علیه السلام آیه 89 یوسف رو گذاشتن جلوی آیه 19 سوره نساء گفتن جاهل اونه تو این این آقا جناب یوسف به برادرش گفت و انتون جاهلون اون وقتی داشتی یوسف رو میداختی تو جام یا کار خلاف دیگه میکردید گناه میکردید چه به یوسف چه نسبت به برادرش بنیامین جاهل بودید در که نه جاهل نبودید از این میفهمیم که ما یه جهل دیگه هم داریم جهل به مقدار ضرر جهل به مقدار بعد از خدا که اسمش رو بگیم سقوط وقتی انسان جاهله میدونه گناه چقدر میدوزه بشه اینا راحت میره غیبت میکنه با اینکه میدونه بدم گناه راحت نگاه خلاف میکنه راحت میدونه دروغ میگه بعد تو در که میدونه چطور داره پس کرده میخوره تو دعای کمیل یه جمله داریم و تجرأت را به جهلی یعنی تجرأت را به علمی را دیگه هم که به جهل اون جهلی که امام الناس میگن این نیست معنی دعا کنه تجرد به جهلی تو ترجمهش رو نگاه نکنیم چون اگه تجرد به جهلی بخواهیم معنی کنیم اصلا اشکال رو نمی کنیم اون کسی که جهل من رفته جلو که اصلا تجرد نگرد دیگه تجرد همچه آلمانه هست پس چون که تجرد به جهلی این هم همونه یعنی به جرأت به گناه پیدی کردم عالمانه اما در آنجا عالم بودم جاهل به مقدار سقوط بودم نمیدونستم چه بلایی به سرم بیاره حالا فهمیدم ولی که خوب عقب افتادم از کاروان اهل معنا حالا که بودم دست دسترسی به امام زمان هم ندارم میفهمم گذاشتم چقدر خراب کردم حالا فهمیدم در درجه اون وقت که داشتن گناه کرد میدونستن گناه کنن. اینا میگن تجرد تو به جهلی. و صلی الله علی محمد.